بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة السد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. این صلوات نماره این مجلس، نماره این مکان، نماره این جمعیت. محضر نورانی علی ابن مسرده علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، بهره‌مند باشن از این محفل نورانی. آبا و اجدادتون رو یاد کنید و شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم آیت الله فاطمی نیا رضوان الله تعالی علیه در همین مسجد شهید مطهری ایشون سخنرانی می‌فرمودن و من خودم هم پای منبر ایشون بودم. ایشون فرمودن من یک دهه اول محرم مبتلا شدم به عارضه کمر و نتونستم برای سخنرانی از منزل خارج بشم. گفتم تمام کتاب‌های منو بیارن که راجع به یه موضوع تحقیق جامع و کامل کنم، که راجع به حضرت رقیه سلام الله علیها یک تحقیق جامع و کاملی انجام دادم و به قطع و یقین رسیدم یه همچین خانومی دردانه ای در کربلا حضور داشته بیشک. یه چند ورقی هم راجع به این مطلب نوشتم ولی هنوز متاسفانه چاپ نشده. ایشون فرمودن در این حال که من به یقین رسیدم رفتم سوریه، رفتم شهر دمشق، گشتم شخص اونجا قبلاً تولیت بوده به نام سید ابراهیم، یه داستانی داره. گفتم راجع به این داستان هم یه تحقیقی بکنم. یکی از نوادگان سید ابراهیم رو من پیدا کردم و ازش داستان جدش رو پرسیدم. گفت جد ما 3 دختر داشت. در بعضی از کتاب‌هام اومده این داستان ولی من اینو مستقیم از خود مرحوم آقای فاطمی نیا شنیدم که میگفتن خودم رفتم سوریه از نوه سید ابراهیم خودم سوال کردم. جد ما 3 دختر داشت، خیلی متدین بود جدمون و خیلی مردم بهش ایمان داشتن، مورد ثقه بود حتی نزد عامه، نزد غیر شیعه. شب اول دختر اول تو خواب دید که رقیه سلام الله علیها فرمودن قبر منو آب گرفته، به بابات بگو بیاد قبر منو درست بکنه. قبرمو آب گرفته. اومد مطلب رو با پدر در میون گذاشت اما پدر به خواب ترتیب اثر نداد. شب دوم دختر دوم در خواب دید که پدر به پدرت بگو این کار رو انجام بده حتما، قبر منو آب گرفته و بیاد قبر منو درست بکنه. باز پدر به این خواب ترتیب اثر نداد. شب سوم دختر سوم تو خواب دید، تا اینکه شب بعد باز اینا رو ترتیب اثر نداد. خود سید ابراهیم در خواب دید که رقیه سلام الله علیها فرمودن قبر منو آب گرفته، میایی درست کنی یا بگم کس دیگه درست کنه؟ از خواب بیدار شد، رفت جریان رو با حاکم و والی شهر در میون گذاشت. حاکم شهر علما رو جمع کرد، گفت نظر بدید، فتوا بدید، چی کار کنیم؟ گفتن این سید ابراهیم فرد مورد استقیه، مورد تاییده و کذبی ما از اون سراغ نداریم. گفت به همه تون میگم برید لباس تمیز بپوشید، با طهارت وارد رواق مطهر بشید، کلیدو بندازید، این در به دست هر کی باز شد اون حق داره بره تو. همه کلیدو به دست گرفتن، برن قفل و باز کنن، خواستن اما نشد. تا سر ابراهیم کلید انداخت در باز شد، گفت کلنگ بگیرید دستتون. هر کی کلنگ زد رو زمین اثر گذاش اون بره داخل. همه کلنگ زدن رو زمین اثر نذاشت، تا سید ابراهیم کلنگو زد اثر گذاشت، همه رو بیرون کردن. سید ابراهیم بود و یه بنا و یه کارگر، یه مکان مرتفع بلندی تمیز تهیه کرد، طیب و طاهر و پاک. میگه وقتی لحد و کنار زدم دیدم بین بدن و لحد آب ایستاده و بدن این نازدانه روی آب ایستاده. بدن رو در آوردم، تو بغلم گرفتم، شروع کردم به ترمیم قبر. سه شبانه روز مرمت قبر طول کشید. در این سه شبانه روز من نیاز به آب پیدا نکردم، نیاز به خواب پیدا نکردم، تجدید وضوء پیدا نکردم. فقط موقع نماز این بدن رو روی بلندی میذاشتم که آماده کرده بودم، نماز که تموم شد دوباره به بغلم میگرفتم. سه روز طول کشید، قبر ترمیم شد، مرمت شد، بدن رو داخل قبر گذاشتم، لحد و چیدم، اومدم بیرون. اینو آیه فاطمه نیا میگه من از نوه سید ابراهیم خودم شنیدم. من به آیه فاطمه نیا عرض کردم ای کاش یکی دو تا سوال از نوه سید ابراهیم میکردیم. سوال اول، وقتی که بدن رو بیرون آورد رقیه کفن داشت یا کفن نداشت؟ سوال دوم، نگاه نکرد به کبودی مثلا کف پایی، صورتی، آثاری از کبودی تو بدن بود یا نبود؟ خود این بزرگوار خیلی گریه کرد، خیلی اشک ریخت، توجه فرمودیم. جریان مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها خیلی از جهت عواطف بر قلوب اثر میکنه. من دو تا مطلب از ابی عبدالله علیه السلام محضرتون عرض میکنم، یه ذکر توسل و رفع زحمت میکنم. من زیاد به سر و صداها تو این جلسات حساس نیستم، ولی رفت آمد هم خادما رفت آمدشون زیاده، هم سر صدا تو جلسه خیلی حاکمه. میخوایم عرض ادب بکنیم و عرض توسل، رفت آمدها جلو جلسه تعطیل بشه. ایشالله میخوام یه صلوات ازتون بگیرم، بعد صلوات دیگه سکوت مطلق در جلسه حاکم باشه، من چند دقیقه کوتاه براتون صحبت بکنم. ایشالله به زودی حرم از در رقیه سلام الله علیها عرض ادب بکنیم، یه صلوات بلند بفرستید. یه صلوات بلندتری خط بفرمایید. ان‌شاءالله که عاقبت به خیر بشید، صلوات رو خیلی بلندتر خط بفرمایید. انشالله که خودتون و نسلتون در خونه اهل بیت علیکم السلام باشند و انشالله هر چی حاجت دارید امروز به عنایت دردانه ابی عبدالله علیه السلام خدا نگاه تفضل به همتون بکنه یه صلوات بلندتری خط بفرمه. در روایت می فرماید ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین، از کشته شدن ابی عبدالله علیه السلام یه حرارتی در قلب به وجود میاد، این حرارت هیچ خنکی به خودش نمی بینه. به برکت روزه ابی عبدالله، اتصال به امام حسین علیه السلام، گریه بر سید الشهدا علیه السلام، یه حرارت در دل به وجود میاد. حرارت به برکت ابی عبدالله مؤثره و انسان رو به وجاهت میرسونه فی دنیا و الاخره. یکی از مصادیق که در ذیل این جمله زیارت عاشورا بیان شده همین حرارت حسینی است که اللهم اجعلنی، با من تکرار کنید، اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی دنیا. زیارت عاشورا نخوندی؟ اللهم اجعلنی اندک فی دنیا، خدایا به من وجهه بده، به من آبرو بده، نه فقط در دنیا، نه فقط در آخرت، فی دنیا و آخره، اونم به برکت ابی عبدالله علیه السلام، صدقه سریع سید الشهدا علیه السلام. و یکی از راه‌هایی که انسان میتونه وجهه پیدا بکنه، آبرو پیدا بکنه، اتصال با همین حرارتیه که از رهگذر روزه ابی عبدالله علیه السلام بر قلب انسان عارض میشه. روزه ایجاد حرارت میکنه، هر جور به امام حسین متصل بشی در قلب ایجاد حرارت میکنه و حرارت حداقل سه خاصیت داره. یک، حرکت به انسان میده، حرارت به انسان حرکت میده. هر کسی میگه من در وادی سلوک و امور معنوی و زندگی دنیا راکدم، به درهای بسته خوردم، به بن‌بست رسیدم، فقط کافیه بره انکسار قلب پیدا بکنه به برکت ابی عبدالله علیه السلام، میتونه به رشد برسه، میتونه به تعالی برسه، میتونه به کمال برسه. بچه ها رو کاری نداشته باشید، بچه ها تو جلسه راه رفتن نشستم، با دختر بچه ها هیچ کاری نداشته باشید، فقط بزرگترها صحبت نکنن، بچه ها آزاد باشن تو جلسه، بچه ها معذب نباشن که گریه بکنن. گفت به اندازه کافی بچه های ابی عبدالله اذیت شدن و محدود بودن، تو مجلس از درقیه بذارید بچه ها راحت باشن، بذارید بدوان، بذارید با نام رقیه اینا بیش از قبل آشنا باشند و مأنوس بشن. به برکت ابی عبدالله علیه السلام حرارتی که در قلب ایجاد میشه به انسان حرکت میده. لذا مادرها حتما تو خونهاتون روزه های خونگی رو احیا کنید، حتما به روزه های خونگی دامن بزنید. روزه خونگی زنگار و درن و چرکی رو از خونهاتون بر میداره. این یک، حرارت در قلب ایجاد میکنه. دو، به برکت حرارت ابی عبدالله علیه السلام، یک، حرکت، دو، سرعت در حرکت. هر چقدر دل انسان برای ابی عبدالله بیشتر بسوزه طبیعتا بکام و گریه بیشتر و سرعت سیر انسان هم بیشتر. سوم، نور به انسان میده. روزه ابی عبدالله، عشقی که از چشمتون جاری میشه ها، نور بهتون میده و این عامل رشده. لذا هر چی میتونید نسبت به ابی عبدالله عرض ادب کنید. یه روایت دیگه، هممون میدونیم پیغمبر خدا فرمود امام حسین علیه السلام کشتی نجاته. هر وقت حس کردید، هر وقت احساس کردید دارید در این دنیا که لقمان به پسرش میگوید بحرون عمیق دارید غرق میشید، برید به سمت ابی عبدالله علیه السلام، حداقل با این دوتا، یک، بکا و گریه بر امام حسین، که هممونم میدونیم ایشالله بلدید با من تکرار میکنید گریه و غم امام حسین فرق میکنه با گریه های دیگه. چرا؟ چون
اصلاً حسین جنس غمش، باید بلندتر بگید، اصلاً حسین جنس غمش. فرق میکند، هر چی بیشتر بر ابی عبدالله گریه میکنی مبتلا به این گریه های دنیا نمیشی، هر چی بیشتر دلت برای امام حسین بسوزه مبتلا به سوزش قلب نسبت به امور مادی و دنیوی نمیشی. امام حسین کشتی نجاته، با یک بکا و گریه میتونی سوار بر این کشتی بشی. دوم زیارت. خوش به حال اونایی که اربعین دارن میرن. نمیدونم کیا تو این جمع دارن میرن اربعین، اما اگر میتونید برید، هر جوری میتونید برید، هر جوری میتونید خودتون رو به کربلا برسونید. جوونا تا جوونید برید کربلا، دختر خانوما میتونید برید، بزرگترا اگه شرایطشو دارید حتما برید. هر چقدر دلتون بیشتر بسوزه برای ابی عبدالله سرعتتون بیشتر و به راحتی سوار بر این کشتی میشید. بریم در خانه این نازدانه ابی عبدالله. گفت با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند. با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند. با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند، صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند. با خنده اش، با گریه اش قوقا دل بابا کند. با خنده اش، با گریه اش قوقا دل بابا کند. من برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، این خواهرا سمت چپ بگیرن بشینن لطفا، سمت چپ جایگاه بشینید آقا لطفا، بفرمایید بنشینید لطفا. این سمت چپ حواسا رو پر، همه بشینن سمت چپ، محبت کن بنشینید، همه محبت میکن. بهشت معصومه، برای تقریب به ذهن میخوام عرض بکنم، بهشت معصومه رفته بودم سر قبر شهدای مدافع حرم، بعد از 13 رجب بود، داشتم همین سر قبر شهدا قدم میزدم، خیلی خلوت بود، زمانی هم بود که نرفتم شلوغی باشه. یه وقت یه نقاشی نظر منو به خودش جلب کرد، عکس این نقاشی رو هم گرفتم، وایستادم سر قبر این شهید مدافع حرم، دیدم این نقاشی نقاشی دخترشه، زیرش نوشته بود بابایی امسال نبودی برات هدیه بخرم، برات این نقاشی رو فرستادم، برات این نقاشی رو کشیدم که بدونی به یادتم. همین اسمشو نوشته بود، عکس باباشو کشیده بود در حالی که باباش بغلش کرده، تو بغل باباش. چجوری میتونیم جواب یک لحظه این بچه ها رو بدیم؟ خدا رحمت کنه، رحمت الله صادقی تو قم مداح بود و شاعر، ایشون تعریف میکرد، دوستی داشتم، این دوستم به شهادت رسید، مدتی گذشت، برادر این شهید زنگ زد، حاج رحمت، گفتم بله، گفتش که خیلی برامون دعا کن. چی شده؟ از این داداش شهید ما یه دختر مونده، این دختر امان برامون نذاشته، بس که گریه میکنه. گفتم خدا صبرتون بده. دوباره یه مدت دیگه گذشت، به من زنگ زد، حاج رحمت میای؟ گفتم چی شده؟ گفت دختر شهید مرد. مرد. بلند شدم رفتم شهر، اون شهر و مراسم و تموم شد، رفتیم برای عرض تسلیت به همسر شهید، گفتم چی شد؟ گفت والا بعد از شهادت همسرم این هر روز میومد روبرو من میشست، گریه میکرد، قاب عکس باباشو بر میداشت، گریه میکرد. مدتی این ادامه داشت، من از یه طرف داغ دیدم، از یه طرف خودم ناراحتم، از یه طرف گریه، تا اینکه دیروز بود از کوره در رفتم، آروم یه دونه به صورتش زدم، فقط نگاه کرد گفت مادر دیگه گریه نمی کنم، دیگه دلتو نمی سوزنم، رفت تو اتاق، در رو بست. صبح رفتم صداش کنم، بیدار نشد. صداش زدم، در زدم، جواب نداد. جواب نداد. رفتم تو اتاق، دیدم پتو رو سرش کشیده. پتو رو زدم کنار، دیدم زیر پتو قاب عکس باباشو به سینه چسبونده. انقدر گریه کرده، دق کرده، مرده و از دنیا رفته. شهید مالامیری، همسرشون تعریف میکردن. میگفتن همسرم که اینا رو برای تقریبه به ذهن میگم ها، والا دختر شهید مصطفی دیروز اومده بود جمکران یه متنی رو خون، گفت بابا به خدا ما رو تو خرابه نبردن، بابا به خدا هیچ کس با ما بدرفتاری نکرده. تا میفهمن دختر شهیده یا نه میفهمن این دختر پدر نداره، چقدر احترام و اکرام میکنن، چقدر تحویل میگیرن. شهید مالامیری، همسرشون میگفتن که توی مجلس یادباره شهیدی بود توی یکی از مدارس، همسرشون میگفتن، میگفتن که وقتی داشت میرفت من برگشتم گفتم که من دو تا بچه دارم زیر سن مدرسه، ما رو به کی میسپری؟ گفت من اگر برم شهید بشم، اگر برم شهید بشم، اگر برم شهید بشم، شما جز عزت و احترام چیزی نمیبینید. شما رو به کسی میسپرم که حسین فاطمه میان لشکر کوفه و شام زن و بچهشو به اون سپرد. گفت رفت، همسرم به شهادت رسید. با یه روانشناس صحبت کردم که من چیکار کنم. گفت هرچی بچه ها رو یاد پدر میندازه در جلو چشمشون کمرنگ کن. این کارو کردم. یه روز یه عده اومدن دیدن ما، یه عکسی از همسرم آوردم کنار اتاق گذاشتم. مهمونا که رفتن دیدم بچه هام تب کردن، هر چی دوا درمون کردم جواب نگرفتم. گفتم نکنه برای این قضیه است. عکسو برداشتم، فردای اون روز تب بچه ها اومد پایین. یه دختر با عکس بابا تب میکنه. تعجب نکنید اگر میشنوید سر بریده ای رو در مقابل دختر یه شهید گذاشتن. طاقت نیاورد. شهید مرتضی کریمی تو مجلسش منبر رفتم، جمعیتی نشسته بود، خدا میدونه. داشتم از در وارد میشدم دیدم همه دارن زار میزنن، دختر شهید پشت بلنگو بود. دو سه تا کلمه گفت. گفت بابا این جواب آبجیمو چی بدم؟ بابا این تو که نیستی تو خونه مثلا سوت و کوره. بابا این چند تا گفت مردم زار میزدن، یه جمله گفت، خدا میدونه. از جلسه رفت بیرون، الرحمن خوندن، من رو منبر نشستم، هنوز داشتن زار میزدن. گفت بابایی برای رقیه سر باباشو بردن، برای من سرتم نیوردن. یکی دو سال قبل بود، چهار تا استخون از شهید مرتضی آوردن، خودم تو بیزر رو دفنش کردم. دخترش دم قبل نشسته بود، گفتم دخترم دیدی بابات اومد؟ دیدی بابات اومد؟ فقط اینا رو برای تقریبه به ذهن میگم، یه جمله روزه بخونم. تو حرم امام رضا علیه السلام منبر بودم، قبل از این که برم منبر دیدم رواق امام رو هواست، اینقدر گریه و بکا. گفتم چه خبره؟ گفتن دوتا شهید مدافع حرم آوردم. منم رفتم، بعد سخنرانی کردم، جلسه خیلی عجیبی شد به لطف امام رضا علیه السلام. تموم که شد رفتم اتاق پشت نشستم، دیدم که یه دختر خانومی شاید 9-10 ساله تو اتاق. وارد اتاق شدم اصلا متوجه حضور من نشد، سلام کردم نفهمید. مسئول حمل شهدا اومد تو اتاق، گفت آقا دختر شهیده. تا گفت دختر شهیده من حالم خیلی بد شد، بلندتر سلام کردم، باز نفهمید. اون آقا برگشت گفت حاج آقا سلام کرد. برگشت دیدم این دختر گیجه، منگه. خوب توجه کردم دیدم اصلا گریه نمی کنه. به مسئول حمل شهید گفتم، گفتم این دختر داره دق میکنه. یه کاری کنید گریه کنه و الا دق میکنه. این آقا نفهمید من چی دارم میگم. گفت عمو جان چیزی میخوای؟ گفت نه. هیچی نمیخوای؟ گفت نه. هر چی میخوای بگو. گفت هیچی نمیخوام. اومد بره بیرون، صدا زد عمو. گفت بله. گفت هر چی بخوام بهم میدی؟ گفت آره. یه دختر تو این سن و سال چی میخواد؟ گفت عمو میشه امشب بابامو بیارید خونه؟ ها گفت امشب اصلا همه موندیم. مون چی بگه؟ گفت باشه، اما به دو تا شرط. یک، به کسی نگی. دو، 12 شب میارم. گفت باشه. عمو قول دادی یا؟ گفت باشه. گفت عمو منتظرم ها؟ گفت باشه. تا گفت باشه منتظرم، گفت میارم، حق این دختر شروع کرد به گریه کردن. فردا صبح دعای ندبه داشتم، این شهید رو آوردن اونجا تو مشهد. مسئول حمل شهید گفت حاج آقا نمیدونه دیشب این دختر چه روزه‌ای برای ما درست کرد. گفتم چطور؟ گفت ما گفته بودیم 12 میاییم، از 11 اومده بود تو کوچه نشسته بود. هر چی بهش میگفتم بیا برو تو، میگفت نمیام، مهمون داره برام میاد. وقتی شهید آوردیم مردم اومدن گریه، صدا بلند شد، همسایه ها اومدن، بردیم تابوت رو تو خونه. یا صاحب زمان، بردیم تابوت رو تو خونه. بعد این دختر گفت عمو میشه تابوت بابامو بیاری تو اتاقم؟ بردیم تو اتاق، صورتش رو تابوت گذاشت، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، بیحال شد، بیهوش شد، بس که گریه کرد. اومد در پلاستیک رو برداره، در تابوت رو باز کنه، گفتم عمو نه، دست نزن بهش، همینجوری. انقدر میگفت فلانی گریه کرد. گفتم ای کاش یه جو از غیرت شما تو دل مردم شام بود. میدونید چرا؟ قدیما تو حرم این نازدانه یه قفسه‌ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یا باباشو در مقابلش بذارن، سر بریده رو بذارن. من یه جمله از روز اول ماه سفر بگم، بعدم یه جمله از امروز بگم، جلسه رو واگذار کنم. روز اول ماه سفر میدونید خیلی به اهل بیت امام حسین سخت گذشت. میدونید چرا؟ اهل بیت امام حسین رو صبح علی‌الطلوع از دروازه ساعات وارد کردن، بعد همینجوری آروم آروم نزدیک غروب یا بعد از ظهر یا نزدیک ظهر رسیدن به کاخ اموی. میخوام بگم چرا رقیه از دنیا رفت، علتشو بگم، جلسه رو واگذار کنم. همه اسرا رو متن نفس المحمومه، همه رو به همدیگه بستن، همه رو به همدیگه بستن. تو رو خدا تو ذهنتو مجسم بکنید امام سجاد چه کشیده وقتی جلو چشمش گردن اهل و عیالش رو ببندن، گردن عمشون رو ببندن، همه رو بستن. قاعدتا باید رقیه رو هم بسته باشن دیگه، درسته؟ حتما رقیه رو هم بستن. بیبی جان یا حضرت معصومه مدد کن خانم، عنایتی کن خانم، بستن. امام سجاد میفرماید یه سر ریسمان گردن من انداختن، یه سرش هم گردن عمه جانم زینب انداختن، ولی هنوز من نتونستم برای خودم حزم بکنم کدوم ملعونی به خودش جرأت داده زنجیر بندازه گردن عمه ما زینب زنجیر ببنده. آوردن در مقابل اون ملعون سر بریده ابی عبدالله در تشت. رقیه این صحنه رو دید. پدر دارید؟ ایشالله دارید. اگه پدرتون از دنیا رفته، من یه جمله بگم، پدرتون از دنیا رفته میگن لحظه ای که دارن بابا رو دفن میکنن دخترشو ببرید عقب. اون لحظه ای که میبینی پدر رو دارن سرازیره در قبر میکنن، اگه دختر این صحنه رو ببینه انگار روح میخواد از بدن او بره بیرون. دختری که پدر نداره افسرده است. دختری که پدر نداره میگه پشت و پناه ندارم، شوهر داره، بچه داره، ولی میگه بابا برام رکنه، بابا برام رکنه. خیلی مهمه ها.
میگه بابا برام رو کده. الهی برای هیچ کس پیش نیاد که سایه پدر از سر بره. میخوام بگم چه بلایی سر این نازدانه آوردن. این ملعون سر بریده ابی عبدالله رو تو تشت گذاشته، در مقابل هم اسرا همه اهل بیت امام حسین همه هستن. ورداش یه چوب به دستش گرفت. کدوم یک از شما میتونید با باباتون اینجوری رفتار کنن؟ کدوماتون میتونید ببینید این صحنه رو که جلو چشمتون کسی به باباتون جسارت بکنه؟ اصلا میتونه کسی اینو ببینه؟ بمیرم برات خانم جان رقیه. من خدا میدونه چون خودم حالم مناسب نباشه سختم میاد، شما با گریتون باید به من کمک بکنید. اجازه بدید من این جمله رو بگم. سر بریده ابی عبدالله هست، این ملعون یه چوب دستی دستشه، این چوب و هی ور میداره به سر ابی عبدالله میکوبه، این چوب و هی ور میداره لبای ابی عبدالله رو بلند میکنه، هی میگه ببینید حسین چه دندون سفیدی داره، با این چوب هی لای محاسن حضرت میبره میاره. یه چیز دیگه هم هست، این ملعون یک مایع نجسی به دست گرفته، مشروب به دستش گرفته، از این مشروب میخوره، کنار سر بریده میریزه. رقیه این صحنه زدن چوب و ریختن مشروب کنار سر بابا رو دید و تب کرد. سه چهار روز تو تب میسوخت تا مثل دیشب گفت عمه من بابامو میخوام. تو خواب دیدم سر بریده بابا داره با من حرف میزنه. صدای رقیه به کاخ یزید رسید. یزید ملعون دستور داد بابا میخواد ببرید براش. ارفعو رأس ابیها الیها، سر بریده باباشو ببرید. وطرهو رأس الحسین به هجرها، سر و داخل دامنش قرار بدید. یه وقت دیدن خرابه نورانی شد. چه خبر شده؟ یه غلامی اومد یه طبقی در مقابل این نازدانه گذاشت. ای وای، وقتی رو پوش طبق و برداشت صدا زد عمه این سر بریده کیه؟ ها فهمید سر بریده باباست. شروع کرد با بابا شیرین زبانی کردن. بابا بابا چون نوای نی نوایم سوخته. خرج کنید ایشالله تو خرابه گریه بکنیم، ایشالله تو علمه این نازدانه بزودیم، ایشالله این بی بی هر بین هممونو امضا کنه. چون نوای نی نوایم سوخته. بابا این زمین داغ از پایم سوخته. گفت بابا چرا لب بستی و از بهر من قرآن نمیخوانی؟ مگر پنداشتی من هم به دستم خیزران دارم؟ دختر شیرین زبونی میکنه برا بابا دیگه. همه دیدن رقیه خم شد، لبا رو لبای بابا گذار، ای ناله میزنه ابا بابا 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 عمه بیا گم شده پیدا شده. آری کلا خیر ببینی کنج خراب شب یلدا شده. پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا که زد به پیشانیت. بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از کین شده پر